سلام، این اپیزود 67 پادکست بی پلاسه و در مهر 1400 منتشر میشه. در هر اپیزود پادکست بی پلاس من علی بندری و همکارانم درباره یک کتاب غیر داستانی صحبت میکنیم. یک کتابی رو که خوندیم، خلاصش رو و اون چیزایی رو که خودمون ازش برداشت کردیم به شما هم میگیم که شما هم اگر دوست داشتید برید سراغش. اپیزودهای بی پلاس جایگزین کتاب خوندن نیستن. فقط میخوایم به شما نشون بدیم که تو این کتابی که ما خوندیم چی بوده، ما ازش چی فهمیدیم. کتاب این اپیزود اسمش هست Thinking in Bits: Making Smarter Decisions When You Don't Have All the Facts. کتاب نوشته خانم آنی دوکه، درباره تصمیم گیریه. نویسندش هم خیلی آدم جالبیه، حالا تو خود اپیزود دربارش حرف میزنیم، ولی برای من خیلی کتاب خوب و مفیدی بود، وقت خیلی خوبی هم خوندمش. کتاب رو نشر نوین با عنوان تفکر نامطمئن به فارسی هم ترجمه کرده، با گرفتن کپی رایت و قرارداد با ناشر اصلی و اینها هم منتشرش کرده و میتونید از سایت ناشر با کد BPLUS کتاب رو با 20% تخفیف بخرید. لینک های خرید در صفحه از کجا بخریم در سایت ما هم هست. تو همون سایت بخش بلاگم هست، ما داریم مرتب فکر میکنیم و چیز مینویسیم اونجا درباره کتابای بی پلاس، درباره موضوعاتی که اینجا صحبت کردیم ازش و درباره نویسنده های این کتابا. بعضی وقتا در سایت بخش های دیگه هم هست، پشتیبانی کاملا اختیاری، مرچندایز برای کسایی که دوست دارن بیشتر با بی پلاس باشن و بخش های دیگه. بریم دیگه کم کم سراغ اپیزود. اپیزود 67، خلاصه کتاب Thinking in Bits. اسپانسر این اپیزود نرم افزار CRM ابری دیدار. CRM یک نرم افزاریه که الان 91% شرکت‌های کوچک و متوسط دنیا دارن ازش استفاده می‌کنن که فروششون رو زیاد کنن و رضایت مشتریاشون رو افزایش بدن. در ایران هم الان تعداد شرکت‌هایی که دارن فروششون رو با نرم افزارهای CRM مدیریت می‌کنن زیاد میشه. CRM دیدار با منظم و سریع کردن پیگیری‌های شما کمک می‌کنه بیشتر بفروشین و تعداد بیشتری از کسانی رو که میان سراغتون تبدیل کنید به مشتری. گزارش‌های خوبی هم بهتون میده که تصمیمات بهتری بتونین بگیرین. مثلا این تبلیغاتتون بهتر جواب داده، این کارمند فروشتون عمل کرده بهتری داشته و کلی گزارش های دیگه. اگر کسب و کاری دارین که تعداد مشتریاش از تعداد انگشتان دو دست بیشتره، چنین نرم افزاری میتونه خیلی به دردتون بخوره. استفاده از CRM دیدار خیلی خیلی ساده است. نیم ساعته میشه یادش گرفت، دوره آموزشی و اینا نمیخواد. امتحان کردنش هم ریسکی نداره، 15 روز مجانیه. یک ماه بعد از خریدم اگر به هر دلیل نخواستینش گارانتی برگشت پول دارن. موقع خریدم میتونید با کد BPLUS 11% تخفیف بگیرید. 11% تخفیف با کد BPLUS برای خرید از اسپانسر این اپیزود، نرم افزار CRM دیدار. این کتاب درباره تصمیم گیریه، در واقع واسه اونای خوبه که دوست دارن بهتر تصمیم بگیرن. من تا اولش با یه سوالی شروع میشه، سوال جالبی هم هست، به خاطر اینکه به یه نکته میرسه این سوال که بعد هی تو کتاب بهش برمیگردیم. اونم اینه، من از شما اگه الان بپرسم که بهترین تصمیمی که پارسال گرفتین به نظرتون چی بوده، چی میگی؟ اگه بپرسم بدترین تصمیمی که پارسال گرفتین چی بوده، چی میگین؟ نگاهتون به بهترین و بدترین تصمیمای پارسال چطوریه؟ یه فکری بهش بکنین. من وقتی خودم فکر کردم دیدم که من وقتی میگم یه تصمیم خوبی بوده، معمولاً یه خوب بودنشو دارم رو نتیجهش میگم. یعنی تصمیمی که میگم تصمیم خیلی بد بوده، احتمالاً نتیجه خیلی بدی برام داشته. و نویسنده اولین چیزی که به هم یادآوری کرد این بود که این درست نیست. اینطوری نیست که فقط تصمیم‌های درست باشن که نتیجه درست دارن. تصمیم‌های درستی هستن که بی نتیجه میمونن. تصمیم‌های بدی هستن که نتیجه خوب میدن. این اولین نکته‌ایه که باید بدونیم وقتی وارد این کتاب میشیم. کتاب نویسنده جالبی داره، خانم انی دوک. ایشون روانشناسی خونده، منتها من به خاطر تحصیلاتش نبود که کتابش برام جالب شد. ایشون داشت دکترای روانشناسی میخوند در دانشگاه پنسیلوانیا. زمینه کاریش هم توانایی‌های شناختی و مخصوصا این بود که چطور یاد میگیریم رو این کار میکرد. یه بورسیه خوبی داشت از بنیاد ملی علوم و همه چی خیلی عالی، تا اینکه یه خورده قبل از دفاع از تزش مریض شد. قرار بود دفاع کنه و بره استاد دانشگاه بشه، مریض شد، مریضیش مقدار جدی شد، یه سالی مرخصی گرفت و بعد از بازار کار جا موند و رفت یه مدت پیش خانواده و بعدم ازدواج کرد و اصلا یه خورده از دانشگاه فاصله گرفت. از دانشگاه فاصله گرفت، بعد دنبال کار بود، پول لازم داشت. برادرش پوکرباز بود، پوکرباز حرفه‌ای بود. بهش گفتش که تو هم بیا پوکر بازی کن، پوکر قانونی، تورنمنت هست و فلان اینا، تو بیا و شروع کن بازی کردن. اینم گفت من گفتم یه خورده میرم بازی میکنم، بعد برمیگردم سر درس و دانشگاه دیگه، کار من کار تحقیقاتی دانشگاه است، کار من که پوکر نیست که. اما رفتن همان و دیگه برنگشتن همان. قصه هم این بود که تو پوکر خوب بود، یعنی واقعا خیلی خوب بود. سال 2012 که از دنیای پوکر بازنشسته شد، هم مسابقات جهانی پوکر رو برده بود، هم لیگ قهرمانان پوکر رو برده بود، هم مسابقات ملی پوکر برده بود، WSOP، NBC همه رو برده بود. 4 میلیون دلار از پوکر در آورده بود. شاخ بود واقعا. آدمی که از دانشگاه آمده بود شده بود شاخ پوکر. بعد خودش میگه که در نگاه اول به نظر میرسید که من از دنیای آکادمیک و اون کار تحقیقاتی و اون موضوعاتی که روش کار میکردم دور کردم خودم رو، دیگه رفتم دنبال پوکر. ولی طول نکشید که فهمیدم که اینطور نیست. من دارم همون کار مطالعاتیمو میکنم، اما این بار توی یه آزمایشگاهی بزرگ و پر از آدمهای واقعی. اینجا من سر میز پوکر قشنگ میتونم همون مطالعه رو بکنم، تصمیم گیری آدما رو میتونم مطالعه کنم، ببینم چطوری تصمیم میگیرن، مخصوصا جایی که تعداد چیزایی که نمیدونیم خیلی زیاده، آنسرتینیتی خیلی بالاست، اطلاعات کمه، ناقص، مخفی، نویز زیاده. من خودم هم توی اپیزودهای قبلی هم مثال از پوکر چند باری زدم. خیلی به نظرم بازی افشا کننده و کمک کننده ای، هم برای اینکه روش تصمیم گیری خودمون رو توش ببینیم، روش تصمیم گیری دیگران رو ببینیم، همین که بالاخره بازیه که به قول نسیم طالب پوست در بازی توش زیاده دیگه، پولتون وسطه، پولت رو داری میذاری رو تصمیمت، بعد تصمیم بگیری میبازی، در بلند مدت ممکنه پول زیادی ببازی. قشنگ محیط مناسبیه برای مطالعه نحوه تصمیم گیری آدم ها. خلاصه ایشونی که هم در دانشگاه روانشناسی داشته میخونده، هم بعدن توی محیطی مثل پوکر، اونم تو اون سطح بالای رقابتی کار کرده و موفق بوده، وقتی دیدم ایشون درباره تصمیم گیری داره صحبت میکنه و داره راهنمایی نوشته برای اینکه مثلا بفهمیم تصمیم گیری رو، عواملش رو بهتر تصمیم بگیریم، خیلی علاقمند شدم به اینکه کتاب رو بخونم و خوندم و دیدم که این حیفه، اینو باید دیگران هم بدونن توش چه خبره. خلاصه این بود قصه ما و این نویسنده این کتاب و این کتاب و حالا قصه چیزهایی که میخوایم اینجا بگیم. فقط یه نکته، لازم نیست شما پوکر بلد باشی که بتونی از این کتاب لذت ببری و چیز یاد بگیری. مثال از پوکر زیاد داره، ولی واقعا خوندن کتابش پیش نیازش دونستن پوکر نیست. اسپانسر این اپیزود دیجی کالا جته. یه وقتایی هست آدم برنامه‌ای واسه خرید نداشته، ولی یهو لازم میشه یه چیزی بخره. مثلا شب دیر وقت تو خونه نشستی، هوس بستنی میکنی، بستنی نیست. میز مهمونی رو داری میچینی، یهو میبینی نوشابه نیست. اولویه میخوای درست کنی، مایونز یهو تموم شد. حالا فقط هم مواد غذایی نیست، لباسا رو می‌ریزی تو ماشین، ای بابا پودر تموم شده. پوشک لازمت میشه یهو، یا پد بهداشتی. یه چیزی میخوای، زودم میخوای. دیجی کالا جت سرویس جدیدی از دیجی کالا که تند و سریع جنس رو تحویل میده در خونه، خیلی وقتا زیر نیم ساعت، مثل جت مثلا. الان در تهران و کرج و مشهد هست، به زودی بقیه شهرهای بزرگم میان. تحویلشون هم فعلا رایگانه. یه سری جاهایی هم که ازش جنس میارن تا 12 شبم سفارش میگیره. سرویس جذابیه اون وقتایی که یهو یه چیزی هوس میکنی، یا اینکه مثلا یهو یه چیزی لازمت میشه، این دیجی کالا جت میتونه بیاد و خیلی سریع به دادت برسه. digicalajet.ir، لینک سایت و دانلود اپش در توضیحات هست. برای شنونده‌های بی پلاس کد تخفیف هم دارن، با کد BPLUS میتونید روی سفارشتون 10,000 تومان هم تخفیف بگیرید. کد تخفیف بی پلاس برای خرید از DigiCalajet. گفتیم توی دانشگاه ایشون داشت روی یاد گرفتن کار میکرد. چطوری یاد میگیریم؟ میگه من اونجا فهمیده بودم که برای یاد گرفتن ما لازم داریم که توی یه فضایی باشیم که کلی تصمیم بگیریم، کلی اقدام بکنیم که خیلی سریع بتونیم فیدبک اینها رو بگیریم. توی یک همچین شرایطی یادگیری خیلی میره بالا. جایی که کلی تصمیم میگیری، کلی کار میکنی که سریع میتونی فیدبکش رو بگیری، سه سوته فیدبکش میاد. بعد میگه وقتی گرفتم تو پوکر دیدم ایوا این چقدر شبیه شرایط پوکره. پوکر بازی میکنی، یه دست بازی 2 دقیقه طول میکشه، 2 دقیقه، و در طول اون دست شما ممکنه تا مثلا 20 دفعه تصمیم بگیری، 20 تا تصمیم میگیری در 2 دقیقه و آخر دست هم نتیجه خیلی عینی و مشخصی هست، یا پول بردی یا پول باختی. یعنی هر دست بازی که 2 دقیقه طول میکشه یه دست بازخورد و فیدبک مستقیم داره واسه تصمیمایی که شما گرفتی. پس محیط فوق‌العاده‌ای واسه یاد گرفتن دیگه. اما چی؟ اما دیدم آدما خیلی اینجا چیز یاد نمیگیرن. آدما در یک چنین محیط مناسبی خیلی چیز یاد نمیگیرن. بعد فکر کردم چی میشه فهمید از وصل کردن این دنیای تصمیم گیری در دنیای واقعی و دنیای پوکر که به نظر من یک نمونه ای بود از دنیای تصمیم گیری، از وصل کردن دو تا چی میشه یاد گرفت؟ یه چیزی که به درد آدما بخوره، کمکشون کنه نهایتاً بهتر تصمیم بگیرن. و خودم تصمیم گرفتم این کارو بکنم. کارم بعد از بازنشستگی از پوکر، حالا البته قبلش هم شروع کرده بود، ولی کار الانش این خانم مشاوره به شرکت‌ها و سخنرانی و کتاب و تحقیقات دانشگاهی و ایناست درباره تصمیم‌گیری استراتژیک و تصمیم‌گیری به صورت کلی. نهایتاً هم آخرش برگشت دانشگاه به تحقیقات دانشگاهی، یعنی رفت از دانشگاه، رفت بیرون، دوراشو زد، دوباره برگشت تو دانشگاه. خیلی سیکل کامل و جالبی رو طی کرد. شباهتاش چیه ولی حالا؟ شباهتای دنیای واقعی و تصمیم گیری های ما در زندگی به تصمیم گیری های ما در پوکر چیه؟ شباهتش ایشون میگه زیاده. میگه ممکنه اولین توی به نظر نیاد ولی زیاده. بزرگترین شباهت هم اینه که پوکر بازی شانسه و پوکر بازی مهارته. بازی تصمیم گیری در شرایطیه که بسیار چیزها رو توش نمیدونیم. اطلاعاتمون ناقصه، اصطلاحاً باید در شرایط عدم قطعیت، شرایط uncertainty، عدم اطمینان تصمیم گیری کنیم، همونطوری که تو زندگی میکنیم. تو زندگی هم ما همه چی رو نمیدونیم وقتی داریم تصمیم میگیریم دیگه. پای میز پوکر هم همینه. ما تصمیمای دنیای واقعی گاهی یادمون میره که اینا رو بدون اطلاعات داریم میگیریم. بعضی از آدما رو سرزنش میکنیم چرا همچین کردن، در حالی که یادمون نیست اینا چقدر اطلاعات داشتن یا چقدر از اطلاعاتی که ما الان موقع قضاوت تصمیمشون داریم رو اینا نداشتن. با همون اطلاعات اندک باید تصمیم بگیری، بعد یا میبری یا میبازی، یا تصمیم جواب میده یا جواب نمیده. زندگی هم همینه، پوکر هم همینه. برای همینه که ایشون فکر میکنه دنیای پوکر برای توضیح این مسئله دنیای مناسبی. ولی اصلا چرا درباره تصمیم گیری حرف میزنیم؟ این حرفا اصلا به درد کی میخوره؟ فقط به درد اونایی میخوره که مثلا شرکت دارن یا دارن دولتی رو اداره میکنن، سازمانی رو اداره میکنن؟ فقط به درد اینا میخوره یا نه برای بقیه هم چیزهایی داره؟ من راستش فکر میکنم که به درد خیلی ها میخوره، اگر نگیم به درد همه میخوره. به درد من خیلی میخوره، به خاطر اینکه من فکر میکنم نتیجه کار من و حال من تا یک حدیش نتیجه تصمیم های منه. خیلی چیزها هست که در کنترل من نیست، ولی تعدادی چیزها هم هست که در کنترل من هست، یعنی من برای اونها تصمیم میگیرم. در نتیجه اگر من برام مهمه که حاصل کارم یا حالم یا وضعم بهتر بشه، باید تصمیم های بهتری براش بگیرم. پس یکی از چیزهایی که میارزه بهش فکر کنم، روش سرمایه گذاری کنم، اینه که روش تصمیم گیریمو بهتر کنم. ممکنه تعداد چیزهایی که من میتونم دربارشون تصمیم بگیرم کم باشه، ولی بالاخره همون تصمیم‌ها رو ممکنه بهتر بتونم بگیرم دیگه. همونطوری که بهتر کردن خوردنم، بهتر کردن خوابیدنم، یاد گرفتنم، مراقبتم از بدنم و روحم و روانم و اینها یه چیزایی که میارزه بهش فکر کنم و فکر میکنم، مهارت تصمیم گیری هم یکی از چیزایی که دوست دارم تو جعبه ابزارم داشته باشم. برام هم جالب بود که ببینم ایشون چی میگه، خانم انی دوک چی میگه. بالاخره یه پاش تو روانشناسی دانشگاهی، یه پاشم تو دنیایی که ایدئال برای اینکه مدل‌های مختلف تصمیم گیری رو توش ببینی. خودش میگه من یه خورده که با این پوکر بازای قهار بازی کردم تازه فهمیدم که شرط که میبندیم دقیقاً چیکار داریم میکنیم. میگه وقتی شما شرط میبندی پوکر یا هر جای دیگه، در واقع داری درباره یک آینده نامعلومی تصمیم میگیری. یک تصمیم گیری داری میکنی با تعداد خیلی زیادی از نامعلومات. پس من اگه خوب مطالعه کنم تکنیکای پوکر رو، در واقع دارم روشهای تصمیم گیری رو مطالعه میکنم و اینطوری شاید اصلا تله های تصمیم گیری رو هم یاد بگیرم، بفهمم چه سوتیایی نباید بدم، چطوری باید در شرایط آنسرتین تصمیم گیری کنم که شانسمو زیاد کنم برای رسیدن به نتیجه. گارانتی نیست که نتیجه بهتر بگیرم، ولی شانسمو زیاد میکنم. اینجا فکر کنم جای مناسبیه که به اون قصه تصمیم خوب و بد که اول اپیزود بهش اشاره کردیم یه سری بزنیم دوباره. اولش من پرسیدم، گفتم فکر میکنی بهترین تصمیم پارسال چی بوده، بدترین تصمیم پارسال چی بوده؟ و بعد گفتیم خیلیا میافتن تو این دام که تصمیم رو بر اساس نتیجه ارزیابی میکنن. اینو مثلا تو ورزش خیلی راحت میشه دید دیگه. یه مربی مثلا قبل از پنالتیا یه تصمیم حساسی میگیره، یه بازیکن رو میاره تو که پنالتی زنه، یه گلی رو میاره تو که پنالتی گیره. میاد بازیکنم پنالتی رو میزنه، خوبم میزنه، ولی با بدشانسی گل نمیشه. یا گلره پنالتی رو خوب میپره ولی با بدشانسی نمیتونه مثلا پنالتی رو بگیره. و بعدن تا روزهای بعد، بعضی وقتا تا سالهای بعد، اون مربی سرزنش میشه به خاطر تصمیم بدش، در حالی که بعضی وقتا تصمیمش تصمیم خوبی بوده، نتیجه بدی داده. بالاخره یه ورزشی مثل فوتبال کلی اتفاق غیر مترقبه توش داره میفته. ما باید یاد بگیریم، باید یاد بگیریم که تصمیم رو، کیفیت تصمیم رو از نتیجه جدا کنیم، چون تصمیم مربی ممکنه تبدیل بشه به چیزی، بگن عجب تعویض طلایی کرد، ممکنه که نه مثلا یارو توپش بخوره بود تو تیر، بگن عجب نفهمی بود، این کی بود براش آورد مثلا تو، ریتم تیم ما رو کند کرد. ما باید از این نتیجه گرایی، از این ریزالتینگ پرهیز کنیم. میگه سر میز پوکر هم به من قدیمی ها همون اول گفتن که چند تا دست بعد مثلا آوردی باختی، استراتژی تو عوض نکن. برای تغییر استراتژی دلیلت باید خیلی قاطع تر از این حرفا باشه. کیفیت استراتژی تو، تصمیمای بزرگ تو از نتیجه جدا کن. و این کار برای ما کار سختیه. میگه من توی شرکتی مشاور بودم، اینا یه مدیر عامل جدیدی آورده بودن، بعد جواب نگرفته بودن، در انتهای سال نتایجشون خوب نبود و داشتن اون تصمیمشون رو میبردن زیر سوال که آدم مثلا اشتباه انتخاب کردی. بعد میگه من رفتم و بررسی و اینا، متوجه شدیم که نه اینطوری نیست واقعا، اینها اون بهترین تصمیمی رو که میتونستن بگیرن گرفته بودن. درسته که نتیجه نداده بود، ولی تو این نتیجه ندادن عوامل بیرونی مثل شرایط اقتصادی و رقبای جدید و اینا اثر گذاشته بود. تصمیم اینها تصمیم درستی بود. من اینجای کتابو که خوندم باز یاد خیلی از نمونه ها تو ذهن خودم افتادم. فکر کن شما نصف شب پشت فرمونی میرسی، پشت یه چراغی، مثلا فریب اصلی چراغ هم نداره، پشت یه چهارراهی میرسی، بعد دیده نمیشه تو تاریکی، چیزی خیلی درست حسابی دیده نمیشه، شما میبینی کسی نیست، گازشو میگیری بری، بعد یهو یه دوچرخه سواری بدون اینکه شبنمای چیزی داشته باشه، اصلا بدون اینکه دیده بشه، تو تاریکی یهو در میاد جلوی ماشین، شما سوسکی اینو رد میکنی میری، نفست بند میاد که مثلا چه شانسی آوردم نزدم به این، ولی بالاخره نمیزنی و رد میشی. حالا من برای شما بپرسم که نظر درباره تصمیمی که گرفتی چیه؟ تصمیم گرفتی که توقف نکنی پشت اون چهار راه و حرکتت ادامه بدی دیگه. من میگم نظر چیه؟ به نظر تصمیمت خوب بود یا بد بود؟ شما اگه خیلی نتیجه گرا باشی ممکنه بگی تصمیم من درست بود، به خاطر اینکه ببینید چی نشد. اما اگه حواست جمع باشه میفهمی که نه، تصمیم شما حتما اشتباه بوده، نتیجهش درسته بد در نیومد و مثلا باعث شد که تأخیر نخوری مثلا یا پروازتو از دست ندی، ولی تصمیم درستی نبود. اولین درسی که ما باید حواسمون رو بهش جمع کنیم همینه که نتیجه رو از کیفیت تصمیم جدا کنیم. برای مایی که روزانه کلی تصمیم میگیریم کوچیک و بزرگ، این خیلی مهمه. ما اگه نتونیم جدا کنیم، نتیجه گرایی رو نتونیم دور کنیم از خودمون، هیچ وقت نمیتونیم فرایند تصمیم گیریمون رو بهتر کنیم. هیچ وقت نمیفهمیم کجا واقعا بدشانسی آوردیم، یعنی اون عواملی که در کنترل ما نیست روی نتیجه اثر گذاشتن، کجا ایراد و اشکال در تصمیم گیری ما بوده. یه جایی که اینو خیلی واضح میتونیم ببینیم وقتایی که احتمالات عددی هست. یه تصمیم میخوای بگیری، با مجموع اطلاعات میدونی که 80% احتمال داره که تصمیمت نتیجه بده. اگه نتیجه نداد، این لزوماً به این معنی نیست که تصمیم شما غلط بوده. ممکنه که یکی از اون 20% بوده که آمده و اثر گذاشته و نذاشته که شما نتیجه بگیری. توی همین نتیجه گرایی یه نکته دیگه هم هست. یه خطای رایج دیگه هم هست وقتی نتیجه رو بررسی میکنن، اونم سوگیری گذشته نگران است. هایندسایت بایاس. یعنی اینکه یه تصمیمی رو که شما گرفتی، یه نتیجه‌ای به دست اومد، حالا برگردی نگاه کنی بگی آها خب معلومه که اینطوری میشد، که این که غیر ممکن بود اصلا طور دیگری بشه. ما وقتایی که ممکنه بگیم که من اینو باید میدونستم اینطوری میشه، باید میدیدم اینطوری میشه، وقتی که این حرفا رو میزنیم درگیر همین خطاهای شدیم. یه تصمیمی گرفتی نتیجه نداده، یه شرایط رو نگاه کردی، مثلا یه مغازه باز کردی، یه رابطه ای رو شروع کردی، بعد که نتیجه نداده میگی که من باید از اول میدونستم که تو این خیابون مبل فروشی جواب نمیده، من باید از اول میدونستم که این آدم شریک عاطفی درست حسابی واسه من نمیشه. نه، واقعا بعضی وقتا اینطوری نیست. شما اطلاعات داشتی و در نظر نگرفتی، یا یه چیزایی بود که نمیدونستی، یا اینکه اصلا این چیزای اتفاق افتاد که اساسا بر تو قابل دونستن و پیش بینی نبوده. این خطا خطاییه که پیش میاد، زیاد پیش میاد در قضاوت ما. باید حواسمون به این خطاها باشه، نه به خاطر اینکه مثلا اگه نه خودمون رو سرزنش میکنیم ناراحت میشیم مثلا برامون خوب نیست، نه، به خاطر اینکه بتونیم نتیجه رو از کیفیت فرایند جدا کنیم، که بعد پس برای که میخوایم درستش کنیم بدونیم کجا رو داریم درست میکنیم، بدونیم چیمون قراره بهتر بشه. ما ممکنه بهترین تصمیم گیری و متد تصمیم گیری هم داشته باشیم، نتیجه نگیریم، اون موقع دیگه متدمون رو زیر سوال نبریم. هدف ما اینه که در همین شرایط موجود، تحت همین وضعیت عدم قطعیت، بتونیم تصمیمای خوب بگیریم. چون یه جایی به بعد عدم قطعیت رو نمیشه از بین برد. شما بالاخره مثلا همین پوکر که بازی میکنی، اطلاعاتت کمه، کارتای بقیه رو نمیتونی ببینی، کارتای رو زمین رو توی بعضی بازی ها نمیتونی ببینی، مثل زندگی دیگه، کارتا معلوم نیست. باید یاد بگیری چطوری بدون اونا تصمیم گیری رو بهتر کنی تا جایی که میشه. ما دنبال اینیم، دنبال اینیم که اون فرایند تصمیم گیری رو بهتر کنیم. و گفتیم این دوتا خطا، خطای ریزالتینگ و خطای گذشته نگر، هایندسایت بایاس، اینا چیزهایی هستن که ممکنه مانع بهتر کردن فرایند تصمیم گیری ما بشن. ما داریم، ما کلی از این خطاهای شناختی داریم دیگه، الگوهای غلط فکری داریم، از این بیخردی‌های پیشبینی پذیر داریم به قول دن آریلی، یا از این احساسات بدی داریم که یه دلیل خوبی پشتشون هست. ما تو بی پلاس قبلا از هر دوتا اینها زیاد صحبت کردیم، پیگیرا میدونن کجاست. اینا مهمه به خاطر اینکه ما بخوایم نخوایم اینا با همون هستن، باید یاد بگیریم اینا رو بشناسیم که بتونیم با وجود اینها کیفیت تصمیم هامون رو ببریم بالا. تو دامه نیفتیم که فکر کنیم که مثلا وقتی این نارسایی رفتاری، این خطای رفتاری، خطای شناختی وجود داره در ما، باید خودمون رو حتما عوض کنیم. بعد دو تا زور میزنی، خب معمولا نمیتونی، بعد برمیگردی سر جای اولت، هم گرفتاری رو داری، هم احساس لوزری داری که من مشکلمو شناسایی کردم ولی نتونستم حلش کنم. نکته اینه که چالش و مسئله‌ای که پیش ماست این نیست که چطوری روش کار کردن مغزمون رو عوض کنیم این خطاهای شناختی اتفاق نیفته. بیشتر باید ببینیم چطوری میتونیم با همین محدودیتایی که مغز ما و سیستم شناختی ما داره کار کنیم. اینا یه سری ارورایی هستن، یه سری کاستیایی هستن. اصلا فکر کن طبیعت اینا رو گذاشته در ما. مخصوصا این فالس پوزیتیوا، این چیزایی که فکر میکنیم یه ربطی به هم دارن ولی ندارن. فکر میکنیم رو هم اثر دارن ولی ندارن، نداشتن. اینا قشنگ یه جزئی از سیستم ماست. ما همش دنبال الگوییم. یا مثلا این تمایل به قبیله تو سیستم ماست. تمایل به تایید وضع موجود و فکر موجود، اینا تو سیستم ماست. تغییر نظر برامون سخته. باز همین برامون راحت تره که یه شاهدی پیدا کنیم که اون چیزی رو که فکر میکنیم درسته تاییدش کنه. بیا نمونه دیگه اش، حسن، یک همین که یک بخشی از سیستم های مغز ما اصلا برای این ساخته شدن که خیلی فوری واکنشی بتونن عمل کنن، منتظر فکر کردن نمونن برای تصمیم گرفتن، این یه چیزی که تو سیستم ما هست. خیلی کمکمون میکنه، خیلی هم مشکل درست میکنه. مثلا وقتی در شرایط استرسی قرار کاری بکنیم، تصمیمی بگیریم، خب خیلی سخت‌تر میشه که روشن و آگاهانه فکر کرد، به خاطر اینکه اون سیستم‌های قدیمی که تو مغز ما هست اینا درگیر احساسات و استرس هستن و دارن زود تون سری کار میکنن. اینا همه دلایلیه که باعث میشه تصمیم گرفتن بر ما واقعا کار سختی باشه. باز برگردیم به پوکر که باز نمونه خوبیه اینجا. هر دسته پوکر میگه حداقل یه تصمیم میخواد، یعنی اون دو دستو بازی کنم یا برم تو فولد کنم. بعضی از دستا تا 20 تا تصمیم لازم دارن. بعد یه ساعت بازی میکنی 30 دست بازی میشه. بازی پوکر معمولا یه بار میشینی چند ساعت پای میزی. یعنی یه پوکر باز در یک شب باید با سرعت خیلی زیاد صدها تصمیم بگیره. مدل افراطی تصمیم گیری دیگه واقعا. در یک شب صدها تصمیم، در حالی که پوستم به معنی واقعی کلمه تو بازی دیگه، جتونات جلوته، پول جلوته. تعداد تصمیما زیاد، وقت کم، اطلاعات کم، بازی بسیار فشرده و حالا این خطاهای شناختی هم ترمز فکر کردن درست. گرفتاری میشه دیگه، گرفتاری میشه. ما تو هر بازی بهتر اگه بخوایم بشیم، باید بتونیم از نتیجه تصمیم هامون چیز یاد بگیریم. کیفیت زندگی ما در واقع حاصل جمع کیفیت تصمیم های ماست به اضافه شانس. حالا ممکنه شما اعتقاد داشته باشی شانس خیلی اثرش زیاده، یا من اعتقاد داشته باشم شانس اثرش مثلا کمتر از تصمیم های ماست، ولی به هر حال این دوتا متغیر توش هستن دیگه. این مسئله درس گرفتن یا یاد گرفتن از اشتباه ها، این خیلی نکته اساسیه. ما چطوری باید این کارو بکنیم؟ هر تصمیمی به صورت تئوریک، هر تصمیمی یه جواب درست داره. برای همین ما وقتی یه تصمیمی میگیریم و جواب نمیده، معمولا توضیح دیگری نداریم جز این که بگیم که خب تصمیم درستی نگرفتیم. بیا برعکس، یه تصمیم میگیریم جواب میده و دیگه فکر نمیکنیم که شاید این تصمیم اشتباه بوده، بر نمیگردیم ببینیم از این چی میشه یاد گرفت. یه قدم مهم واسه این که بتونیم جلوی این دوتا خطا رو بگیریم اینه که با نمیدونم گفتن کنار بیان. نمیدونم گفتن فشارمون نده. ما یه خورده گرفتاری داریم سر نمیدونم دیگه. تو مدرسه به همون گفتن نمیدونم جواب خوبی نیست، جواب درستی نیست، ولی ما باید با این کنار بیایم. با نمیدونم یا مطمئن نیستم باید کنار بیایم که بتونیم بیفتیم تو مسیر دونستن. و بعدم باید بدونیم که تازه همه عدم قطعیت ها مال این اطلاعات ناکامل ما نیست. ما سنگ از قیچی اگه بخوایم بکنیم اطلاعات کم نداریم. بالاخره یا سنگ یا کاغذ یا قیچی دیگه، قوانین هم میدونیم، همه جا هم همینه. منتها بازم ممکنه یه تصمیمی بگیریم و نتیجه مطلوب ازش نگیریم. چرا؟ چون شانس هم هست. شانس هم عدم قطعیت میاره. شیرخط هم همینطوریه. در بلند مدت من میدونم بگم که بله 50-50-50 تا شیر 50 تا خطه، ولی دفعه بعدی که سکه رو میندازی من نمیتونم بگم. من دارم در شرایط عدم قطعیت تصمیم میگیرم، با اینکه اطلاعات کم ندارم، اطلاعات کافیه، ولی شانس هست. شانس عدم قطعیت میاره. ما هم معمولا با تک تصمیم سر و کار داریم دیگه. ما کمتر تصمیمی رو 10,000 بار تو زندگی میگیریم و این شانس رو داریم که مثلا بهش نگاه کنیم از عقب بگیم که در نگاه کلی 50% شیر میاد 50% خط میاد. نه، ما تک تک رویدادها برامون مهمه. پس بدونیم شانس هم اینجا هست. پس چی گفتیم تا حالا؟ گفتیم ما وقتی میخوایم نگاه کنیم ببینیم تصمیمی خوب بوده یا بد، باید کیفیت فرآیند تصمیم گیری رو از نتیجه جدا کنیم. باید بفهمیم کجا تصمیم گیری بوده که مشکل داشته، کجا شانس و عدم قطعیت و کمبود اطلاعات و این چیزها دخیل بوده. حرفی روی زبون بسیار ساده، ولی در عمل مشکل. حالا یه قدم ولی از این بریم جلوتر. نویسنده میگه توی دانشگاه به ما گفته بودن که یادگیری وقتی اتفاق میفته که آدم برای تصمیمهاش و برای عملهاش کلی بازخورد بگیره تند و تند. یعنی تا تصمیمی گرفت، تا یه کاری کرد، نتیجه شو ببینه. اینو گفتیم که اگر این درست باشه، در واقع پوکر میشه یک محیط ایدئالی برای یاد گرفتن. یه شرطی میبندی، بلافاصله هم نتیجهش میاد، نتیجه هم کاملا ملموسه و محسوس. پولی که از جیبت میره یا به جیبت اضافه میشه ظرف یک دقیقه یا دو دقیقه. مونتا میگه من در طول سالها آدمایی رو دیدم انگار هیچ چی یاد نمیگرفتن، هر چی بازی میکردن انگار هیچ چی یاد نمیگرفتن. یکی از اینا رو قصهشو میگه، خیلی هم خوشمزه میگه. نیک د گریک میگه یه بابایی بود اسمش بود نیکی، یونانی هم بود، خود سر میز پوکر طبعا به همچه آدمی میگن نیک د گریک. میز بامزه‌ای هم میگه بود، زیرزمین یه کافه تاریک و نموری، و میگه من نه تنها زن سر میز بودم، بلکه یه 20-30 سالی هم از بقیه جوان‌تر بودم. این نیک د گریک ولی میگه وضعش طوری بود که من تنظیم میکردم یه طوری برم که این بابا سر میز باشه، من بتونم یه پولی ازش ببرم. حریف ایدئال بود تو پوکر. اونور خیابون توی هتلی کار میکرد، وسط ساعتکاری جیم میزد میومد میشه سر میز و همش هم داشت استراتژی بازی خودشو برای همه توضیح میداد که آره من به فلان اعتقاد ندارم و هرچی دست بدتر باشه بهتره، و خیلی باز به همه میگفت چطور بازی میکنه، کارتشو به همه بعد از بازی بعد از دست نشون میداد و همش هم میباخت. همش هم میگه میباخت. میگه آدمی بود ظاهرا خیلی حواس جمع به همه دستای بازی، مطلع از روش تصمیم گیری و مصر در گرفتن درسهای اشتباه از نتیجه تصمیماش. یک مدل تصمیم گیری داشت، همونو تکرار میکرد. هر وقت میباخت میگفت بدشانسی آوردم، هر وقت هم میبرد میگفت ببین چه تکنیکی زدم، و بیشترم میباخت. میگه واسه من عجیب بود که این چطوره که یاد نمیگیره از این همه اشتباه. ما تو مسیر یاد گرفتن تصمیم گیری باید بفهمیم که نامطلوب گاهی هم مستقیما نتیجه روش تصمیم گیری ماست دیگه. ما باختیم چون بد تصمیم گرفتیم. از همین شکستاست که باید استفاده کنیم، تصمیم گیریمونو بهتر کنیم. از قول یک کسی میگه تجربه اون اتفاقایی نیست که واسه آدم میفته، که تجربه اون کاریه که تو با اون اتفاق کردی. ولی تو نشستی اینجا سیل رد شد که نمیتونی بگی من تجربه سیل دارم. تجربه سیل اونی که داره که یه کاری کرده تو اون موقعیت. وقتی میگیم یکی با تجربه است، فقط این نیست که زیاد بازی کرده، منظورمون اینه که با این زیاد بازی کردن ها چیزای زیادی یاد گرفته، وگرنه خب میشه نیک د گریک، حریف مطلوب زرنگای سرمیز که یه شب نمیاد همه دلشون تنگ میشه میفرستن دنبالش. حالا ما هی مثال از پوکر میزنیم، ولی شما هر دفعه به جای مثال پوکر اگر با پوکر آشنا نیستید، تصمیم های دیگر رو ببین توی ذهنت. مثلا داری تصمیم میگیری یه پیشنهاد شغلی رو قبول بکنی یا نکنی، تصمیم میگیری نقل مکان بکنی یا نکنی، خونه رو بفروشیم یا نه، ماشین رو بخریم یا نه، وامه رو بگیریم یا نه. بعد حرف اینه، بعدن که نتیجه تصمیم مشخص شد، بعد بشینیم آنالیز کنیم ببینیم تصمیم چقدر درست بوده چقدر غلط، و این میشه حالا یک باور تازه‌ای، میشه یه بخشی از درک ما برای گرفتن تصمیم بعدی. یعنی ما یه چرخه تکرار شونده داریم، باور، تصمیم، نتیجه، باور تازه. یه چرخه‌ای که بهش میگیم یادگیری، از یه بلیفی، از یه باوری شروع میشه، تصمیمی میگیریم، نتیجه میگیره، نتیجه رو خوب اگه باهوش باشیم درست تحلیل کنیم، این اضافه میشه به باورهای ما، دفعه دیگه با دست پرتری تصمیم میگیریم. یادگیری همینه دیگه. و نکته اینه که ما باید فعالانه تلاش کنیم که اون باورها رو بررسی کنیم، نتایجش رو بررسی کنیم، باورهای قبلیمون رو اگه لازم باشه اصلاح کنیم. اگر دنبال یاد گرفتن هستیم، کارهایی که میکنیم باید این باشه. ولی در واقع درس گرفتن از شکست برای ما سخته. دلیل اصلیش همون چیزی که تا حالا هم دربارش صحبت کردیم، تفکیک مهارت و شانس کار سختیه. ما همیشه کمتر از اونی که لازم داریم و دوست داریم اطلاعات داریم. اینم یه خطای رندومی نیست، این یه چیزی از جنس همون نابخردی‌های پیشبینی پذیر، این یه الگوییه در رفتار ما. ما میل داریم که اتفاقای خوبو بذاریم به حساب خودمون، بعدها رو نسبت بدیم به شانس. یه سلف سروینگ بایاس داریم. میگه تو مصدومای تصادفای رانندگی دیدن 75% میگن که مقصر یکی دیگه است. تو تصادفایی که چند تا ماشین خوردن به هم 91% میگن مقصر یه راننده دیگه است. حتی تو تصادفایی که فقط یه راننده توش هست، 37% راننده های یه راهی یه چیزی پیدا میکنن که بگن نه تقصیر تیر چراغ برق، تقصیر شهرداری که مثلا درختو گذاشته اینجا، یه چیزی پیدا میکنن که بگن. یک همچین خطای شناختی حلقه یادگیری رو داغون میکنه، اصلا به همش میریزه دیگه، نمیذاره این سیکل کامل بشه. یه گرفتاریه. گرفتاری دیگری که باعث میشه یاد گرفتن از تجربه بر ما سخت بشه، خیلی خوب نباشیم توش، اینه که موضوعات رو سیاسفید میبینیم. شما وقتی این رو در نظر نگیری که دنیای واقعی پر از عدم قطعیته، اون وقت همیشه جز دوتا گزینه جلوت نمیبینی، یا یک تصمیم 100% درست یا یک تصمیم 100% غلط. این مشکلی که درست میکنه چیه؟ اینه که گفتیم یادگیری یه چرخه بازخوردی داره، باور، تصمیم، نتیجه، باور جدید. یعنی با دیدن هر نتیجه ما باید برگردیم ببینیم اون باور اولیه‌مون، یعنی برایند اطلاعات و تحلیلایی که کارو باهاش شروع کردیم، این کجاش یه نقصی داشته، کجاش یک علتی داشته. ما اگه آدمی باشیم که سیاه و سفید ببینیم تصمیم ها و نتیجه هاشونو، هر بار که تصمیممون نتیجه نمیده باید کل اون باورهای اولیه رو جمع کنیم بریزیم دور. دیگه طیف خاکستری بین این سیاه و سفید ما نیست که. ما نمیتونیم اون چیزایی رو که میدونستیم بعضیاشو نگه داریم، بعضیاشو بریزیم، یا باید همه رو رها کنیم که خب نمیشه همه رو رها کرد، عملا نمیتونی از صفر شروع کنی هر بار، یا اینکه در واقع باید از خیر یاد گرفتن بگذریم که اتفاقی که در عمل میفته متاسفانه اینه. میگه ما که نمیتونیم سیستم فکریمون رو کلن ولش کنیم بره که. پس ناخودآگاه و حتی گاهی خودآگاه قشنگ میبریم ماشین رو تو پارکینگ، موتور خاموش، دستیرم میکشیم بالا، هیچی دیگه قرار نیست یاد بگیریم. خودمون رو همینطوری راحت میکنیم که شانسی بود دیگه، هر چی میشه شانس بود. به قول یه پوکربازی نویسنده تعریف میکنه، میگه که این میگفت من اگر به خاطر بد شانسی نبود هر دست برنده من بودم. خیلی ممکنه قد واضح نگن این حرفا ها، ولی در واقع با رفتارشون دارن همینو میگن. میگن ما همیشه برنده ایم به جز وقتایی که بد شانسی میاری. پس چی گفتیم؟ گفتیم این سه تا مشکل، این که تفکیک مهارت و شانس خیلی وقتا کار سختیه، این که ما میل داریم که فقط اتفاقای خوب رو به خودمون نسبت بدیم، و این که ما تصمیم ها و نتیجه هاشون رو سیاه و سفید میبینیم، اینا باعث میشه که ما یادگیری از تجربه های قبلی برامون بسیار کار سختی بشه. حالا چه کار باید بکنیم؟ کتاب مشکلات بیشتری رو هم میگه و دربارشون صحبت میکنه، ولی من دوست دارم یه خورده به چه باید بکنیم و راهنمایا و تکنیکاش هم بپردازیم. یه چیز جالبی که میگه ما همیشه میل داریم که یک تصویر خوبی از خودمون داشته باشیم. این که ما دوست داریم تصویر خوبی از خودمون داشته باشیم، این باعث خطاهایی میشه، باعث میشه یه جاهایی که ممکنه بتونیم بریم دنبال این که از خطای جلوگیری کنیم یا از خطای چیزی یاد بگیریم، این کارو نکنیم. یه پیشنهاد قشنگی اینجا نویسنده داره، میگه بریم روایت رو عوض کنیم. به جای اینکه بگیم که من آدمی هستم که تصمیمای درستی میگیرم، به جای اینکه دنبال این تصویر از خودمون باشیم که من اونیم که تصمیم درست داره میگیرم، بریم دنبال این تصویره که من اونیم که مدام میخوام یاد بگیرم. این خیلی حرف ساده ولی باز دوباره خیلی جالبیه. حرف اینه که تصویر ما برامون خیلی مهمه، این که بقیه ما رو چی میبینن برامون خیلی مهمه، و خیلی وقتا تصویری که دوست داریم بدیم بیرون تصویر اونیه که خیلی تصمیمای درستی میگیره، خیلی کم اشتباه میکنه. در حالی که یه تصویر پرغرور خیلی قشنگ آبرومند جذاب خواستنی دیگری هم هست، و اونم آدمی که دنبال یادگیریه. اینا در نتیجه‌ای که میدن بسیار با هم تفاوت دارن. این پس یه راهنمایی ساده اولیه. دیگه چی؟ دیگه برای مقابله با این مشکلات چه میشه کرد؟ یه پیشنهاد دیگه نویسنده استفاده از کمک دیگرانه. میگه ما میخوایم به تدریج کیفیت تصمیمامونو بهتر کنیم. یه گرفتاریمون اینه که چی؟ ما در شناسایی خطاهای خودمون مشکل داریم. خبر خوب اینه که این مشکل رو فقط ما داریم، بقیه ممکنه نداشته باشن. بقیه ممکنه خیلی راحت‌تر بتونن اشکالای تصمیمای ما رو بگیرن. این خطاهای شناختی خیلی وقتا فقط روی خودمون اثر داره. بقیه چون تصمیم خودشون نیست میتونن راحت به دور از این خطاها ارزیابیش کنن. اینم البته کار خیلی ساده ای نیست، اینم مشکلاتی داره. یکیش اینه که شما باید یاد بگیری موقعیت ها رو جمع صفر نبینی، یکی میبره یکی میبازه نبینی. موفق شدن یکی رو به معنی ناموفق بودن خودت نبینی. این کیفیت حسادت نکردن به موفقیت کسی در آدم ها خیلی گسترده تر از اون چیزی که فکرش رو میکنیم بعضی وقتا، منتها هست. بر همین خیلی مهمه که شما خبر موفقیتت رو با کسی در میون بگذاری که میدونی واقعا خوشحال میشه. شما جشن تو با کسی بگیری که میدونی اونم داره با تو دلش جشن میگیره.